خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. اکبر هاشمی رفسنجانی از رد صلاحیت شدگان مشهور خواست تا به نامزدهای گمنام در انتخابات کمک کنند. بوئینگ میگوید برای فعالیت تجاری در ایران از دولت آمریکا چراغ سبز گرفته است. و اتحادیه اروپا و بریتانیا بر سر باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا به توافق رسیدند. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید امیدوار است چهره‌های مشهور رد صلاحیت شده کمک کنند تا افراد گمنام بتوانند در انتخابات موفق شوند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز جمعه گفت اصلاح طلبان و نیروهای نزدیک به دولت از نزدیک به 200 نفر در انتخابات مجلس شورای اسلامی و بیش از 60 نفر در انتخابات مجلس خبرگان حمایت می‌کنند. اکبر هاشمی رفسنجانی پیش از این در اعتراض به رد صلاحیت حسن خمینی نوه آیت الله خمینی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری گفته بود اعضای شورای نگهبان صلاحیت خود را از کجا آوردند. در همین حال روز جمعه کاظم صدیقی امام جمعه تهران بدون نام بردن از اکبر هاشمی رفسنجانی از کسانی را که به گفته او اعتبار و صلاحیت اعضای شورای نگهبان را زیر سوال می‌برند انتقاد کرد و گفت آنها از فتنه حمایت می‌کنند. شرکت آمریکایی بوئینگ میگوید برای فعالیت تجاری در ایران از دولت آمریکا چراغ سبز گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بوئینگ در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر کرد، اعلام کرده است که مجوز دریافت شده این شرکت را مجاز می‌کند تا برای تعیین نیازهای واقعی خطوط هوایی مورد تایید ایران با تهران در ارتباط باشد. آمادگی بوئینگ برای حضور در بازار هواپیماهای مسافربری ایران در حالی اعلام می‌شود که در جریان سفر اخیر رئیس جمهوری ایران به فرانسه، قراردادی میان دو کشور برای خرید 118 فروند هواپیمای ایرباس امضا شد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز جمعه پس از توافق با رهبران اتحادیه اروپا بر سر خواسته های کشورش گفت با همه قلب و روح خود برای ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا تلاش خواهد کرد. قرار است در سال جاری میلادی مردم بریتانیا برای تصمیم گیری در مورد ماندن در اتحادیه اروپا یا جدا شدن از آن در همه پرسی شرکت کند. آقای کامرون در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد توافق به دست آمده تحقق وعده های انتخاباتی اوست و به کشورش اجازه می دهد هرگز به حوزه پولی یورو نپیوندد. روز جمعه رهبران اتحادیه اروپا و آقای کامرون اعلام کردند بر سر مفادی به توافق رسیدند که به بریتانیا موقعیتی ویژه در اتحادیه اروپا می دهد. رئیس سازمان پزشکی قانون ایران از کاهش 10% قربانیان حوادث رانندگی در سال جاری خبر داد. به گزارش ایرنا، احمد شجاعی با اعلام این خبر آمار کشته شدگان تصادفات در سال 94 را بیش از 13000 نفر اعلام کرد. پیش از این اعلام شده بود که مهمترین دلیل تصادفات در ایران بی‌توجهی و رعایت نکردن فاصله با اتومبیل جلویی است و پس از آن انحراف به چپ، سرعت غیر مجاز، ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه و رعایت نکردن حق تقدم از جمله مهمترین دلایل تصادفات رانندگی در ایران است. صندوق بین‌المللی پول روز جمعه اعلام کرد کریستین لاگارد را برای یک دوره 5 سالی دیگر در پست مدیر اجرایی این نهاد مالی جهانی انتخاب کرده است. به گزارش رویترز، خانم لاگارد تنها نامزد برای پست ریاست صندوق بین‌المللی پول بود و دوره دوم فعالیت خود را از 4 ماه دیگر آغاز خواهد کرد. خانم لاگارد روز جمعه در مصاحبه مطبوعاتی گفت ما می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که صندوق بین‌المللی پول یک نهاد قوی باقی می‌ماند. کریستین لاگارد که پیش از این وزیر اقتصاد دولت فرانسه بود، نخستین زن است که به ریاست صندوق بین‌المللی پول برگزیده می‌شود. به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با رادیو فردا همراهید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اصلی هستم. این هفته از روشن نبودن سرنوشت آب‌های صرفه جویی شده در حوزه آبریز دریاچه ارومیه میشنوید؟
توی این شهر و منطقه، یعنی ارومیه و روستای اطرافش، به راحتی میشه کشاورزان رو به حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای تقسیم کرد.
و روزهای پایانی کار مجلسی که مخالف سازمان حفاظت محیط زیست بود.
زمانی که ما در مجلس شیشی اومدن هم سطحون در کمیسیون بهداشت، شاهد بودیم که به تزیل درختان شهر خوش می شود.
یک خانه، یک زمین.
سرنوشت آب صرفه جویی شده در حوزه آبریز دریاچه ارومیه روشن نیست و اطمینانی وجود نداره که این آب وارد دریاچه شده باشه. این رو سینا بشارت، مسئول کمیته تخصصی آب و کشاورزی گروه پایش ستاد احیای دریاچه ارومیه گفته. در هفته گذشته همایش نقد و بررسی احیای این دریاچه برگزار شد و این مقام مسئول در ستاد احیای دریاچه ارومیه از مشکلات این ستاد گفت. اون هم در 5 دسته‌بندی مشخص. از جمله اینکه شبکه‌های آب زهکشی مهمترین بخش این پروژه هستند و در اولویت قرار دارند، اما به گفته او آبیاری قطره‌ای و بارانی پیشرفته بیشتری داشتند و شبکه‌های فرعی و خلاف انتظار با سرعت بالایی پیشرفت نکردند و به خاطر پراکندگی‌های موجود در منطقه آبیاری لوله‌کشی به نتیجه نرسیده. یک شهروند ارومیه‌ای که کشاورزی هم می‌کنه و در مورد روش درست کشاورزی در این منطقه تحقیق کرده به ما میگه برای آبیاری درست در این منطقه ابتدا کشاورزان واقعی رو باید شناسایی کرد.
توی این شهر و منطقه، یعنی ارومیه و روستای اطرافش، به راحتی میشه کشاورزان رو به حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای تقسیم کرد و اینها رو خیلی راحت میشه از همدیگه تشخیص داد. این ویژگی بارز این شهره. بخش قابل توجهی از مزارع این شهر در اختیار کسانی است که عملاً کشاورز حرفه‌ای نیستن. اگر احیانا روزی کارشناسان پس از مطالعه به این نتیجه برسن که پس از آبیابی قطره‌ای باید مثلا 30% مزارع تحت کشت حوزه آبریز دریاچه ارومیه کشاورزیش محدود بشه، احیانا طرحی مثل طرح نکاش اجرا بشه، اتفاقا در این شهر این امکان رو داریم که شهرنشینان و اقشار برخوردار جامعه رو بیشتر درگیر این موضوع بکنیم. یعنی به جای اینکه کشاورزان حرفه‌ای رو که ممر درآمدشون از کشاورزیه محدود بکنیم، که بگیم زمینتون رو باید محدود کنید، از اقشاری که برخوردارن و عملا محدود کردن زمین اونها و تعطیل کردن کشاورزی اونها دست کم از نظر مالی هیچ آسیبی به اونها نخواهد زد، میتونیم در اون شهر این کار رو انجام بدیم. بخش قابل توجهی از مزارع شهر ارومیه در اختیار کسانی است که عملا هیچ احتیاجی به درآمد اون ندارن.
مسئول کمیته تخصصی آب و کشاورزی گروه پایش ستاد احیای دریاچه ارومیه همینطور گفته بیش از 36,000 هکتار از آبیاری تحت فشار در این منطقه بهره برداری شده و هیچ مؤسسه‌ای نمیتونه مقدار آب صرفه جویی شده رو ارزیابی کنه و پاسخگو باشه که این آب به کجا رفته، آبی که باید صرفه جویی میشده. این بخشی که دولت و مسئولان با اون درگیرند، اما کشاورز ارومیه‌ای که در این زمینه کار کرده میگه باید مردم این منطقه رو بیشتر در این موضوع درگیر کنند تا به مسئله صرفه‌جویی حساس‌تر بشن.
به نظر من تهدید بزرگی اینه که در آینده این طرح بیفته دست کسانی که چون کوهپایه‌های قابل توجهی داریم که زمین خوبی دارن و اگر طرح به شکل منسجم ادامه پیدا نکنه و مثلا برنامه دولت رو کم خورد، کسانی عوام فریبانه بخوان بیان به مردم تغییر کاربری اجازه بدن، مهمترین تهدید اینه که آب اضافی که ناشی از مکانیزه شدن آبیاری هست باقی میمونه، صرف آباد کردن زمین‌های جدید مخصوصا در کوهپایه‌ها که زمین‌های حاصلخیز و کمی هم ندارن، ممکنه این یک تهدید باشه. یعنی به جای اینکه سطح زیرکش محدود بشه، برعکس آب باقی مانده صرف آباد کردن زمین‌های جدید بشه. این تهدید به نظر من اگر به شکل منسجم ادامه پیدا نکنه و احیاناً در آینده مسئولانی بیان که به نوعی با جلب رأی و اینجور چیزهای کارایی بکنن، میتونه یک تهدید خیلی بزرگی باشه. یعنی همه این تشبیه می‌کنم به صندوق ذخیره ارزی که یک دولت خوب کار بکنه بعد بیفته دست یکی دیگه، برباد بده این رو.
ناصر آق، مدیر پژوهشکده مطالعات احیای دریاچه ارومیه گفته با نادیده گرفتن واقعیت‌ها و کارایی نداشتن مسئولان دریاچه احیا نمیشه و اگه به خوبی کار نشه تا پایان شهریور ماه سال 95 جز یک منطقه کوچک در شمال دریاچه دیگه چیزی از این پارک ملی باقی نخواهد موند.
یک خانه، یک زمین.
در حالی که مجلس نهم به روزهای آخر فعالیتش نزدیک میشه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته بخشی از اعضای این مجلس با مسائل زیست محیطی برخوردهای سیاسی میکردند. به گفته یه معصوم ابتکار، گروهی خاص از نمایندگان مجلس بیش از اون که به فکر پیش بردن مسائل محیط زیستی باشند، به دلایل مختلف با سازمان حفاظت محیط زیست مخالفت می‌کردند. او در توضیح نمونه‌ای از این سیاسی‌کاری‌های اهالی مجلس به موضوع بنزین پتروشیمی اشاره کرده و گفته بعضی از نمایندگان هرگز تأثیر اون رو بر آلودگی هوا نپذیرفتند. اون هم در شرایطی که آمارها کاملاً تأثیر تغییر کیفیت بنزین بر آلودگی هوا رو نشون میده. او تلویحاً به انکارهای مداوم کمیسیون اصل 90 مجلس و نمایندگان در مورد نقش بنزین تولید داخلی در آلودگی هوا در دولت محمود احمدی نژاد اشاره داره. دکتر نورالدین پیرمعزن، عضو پیشین کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ششم و هفتم، میگه در دوره‌های مختلف مجلس نمایندگان توجهی به موضوع محیط زیست نداشتند و جریان‌های دیگه‌ای به گفته او بین بهارستانی‌ها و ابلاغ‌های آنها وجود داشته.
تهران زمانی که ما در مجلس ششم و هفتم در کمیسیون بهداشت شاهد بودیم که به تدریج درختان شهر خشک می‌شود و جاش آجر و ایمان بالا می‌رود. و وقتی که در کمیسیون بهداشت تلاش کردیم که ریشه‌یابی کنیم برای جلوگیری از آلودگی هوا، داشتیم دنبال رفع خطرات و ریشه‌یابی و پیشگیری از آلودگی هوا می‌کردیم، من احساس می‌کردم که کسانی که قدرت دارند در کشور و وابسته به پیکره حکومت هستند که در توی آلوده هست از نظر اقتصادی، چنان طبعی برداشته بودن و ریشه به تیشه محیط زیست می‌زدند، میشد پیش بینی کرد که در سالهای آتی تهران با یه بحران روبرو خواهد شد. نه تهران، اهواز، اصفهان، تبریز و همین هم شد، برای اینکه یه پارکینگ شد شهر تهران و پیش بینی هم میشد.
در طول دوره مجلس نهم بعضی از نمایندگان مجلس پیشنهادهاشون رو در مورد انحلال سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کردند. طرحی با امضای 63 نماینده که دلیلش رو کوچک کردن دولت به دلیل سنخیت سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان جنگل‌ها و مراتع می‌دونستند. اونها معتقد بودند این سازمان باید زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی باشه تا نظارت مجلس هم بر سازمان حفاظت محیط زیست قوی‌تر بشه. حالا در روزهای پایانی این مجلس، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حالی که اظهار امیدواری کرده مجلس بعدی، یعنی مجلس دهم، یک مجلس محیط زیستی تری باشه، گفته ارائه بعضی از پیشنهادها و طرح‌های ناگهانی در مجلس نهم تبدیل به یکی از عملکردهای معمول نمایندگان مجلس شده بوده. اون هم در روزهایی که 107 تن از نمایندگان در تذکری به حسن روحانی رئیس جمهور خواهان اقدام برای نجات جان مردم در برابر آلودگی هوا شدند. آلودگی که به گفته دکتر نورالدین پیرمعزن، نماینده پیشین مجلس، مقیم آمریکا، ریشه در جای دیگه ای داره و نمایندگان کمتر به اون توجه می کنند.
الان در شهر تهران روزانه 7 یا 8 نفر و هر ماه نزدیک به 227 نفر در اثر آلودگی هوا جان خودشون رو از دست می دهند و آلودگی هوا هم چیزی نیست جز عدم دانش و سواد تصمیم گیرندگان سیاسی یک کشور یا یک شهر و از طرف دیگر پشت پرده اون هم فساد ساختمان‌سازی و برج‌سازی است که همه مسئولین رو آلوده کرده است و مردم هم قربانی مدیران و مسئولان فاسد خود شدند.
با این همه در هفته گذشته معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفته 6 لایحه به گفته او بسیار مهم زیست محیطی در انتظار طرح شدن در مجلس هستند که این سازمان امید به قانونی شدن این لایحه ها بسته. به گفته او رشد بودجه محیط زیست در سال 95 با افزایش حدود 40% از متوسط رشد بودجه کل کشور بیشتره.